نوشته که خیلی از بیماران از اطراف و اکناف عراق، از اصفهان و فارس و عجم، یعنی فارس عجم، می اومدن حرم مولا امیرالمومنین. شعبه دوم حرم امیرالمومنین حرم امام رضا است که عزیزان و دلدادگان میان اینجا برای هم توسل به حضرت رضا در شب مبعوث شدن جدش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، هم برای شفای بیمارانشون. یعنی این معصوم سابقه است که خیلی از بیماران در مثل دیشبی به امروزی شفاشون رو از دست با کرامات امام رعوف، امام مهربانی ها امروز گرفتن. صدای حرم رو میشنوید روی آنتن آقا؟
بله بله بله.
اینجا این دو سه شبه و این دو سه روزه که منتهی شد به عید مبعث، هواش هوای لطیف برفی بوده و امروز هم بارش داشت، دیشب هم بارش سنگین داشت، پریشا همینطور. و این عبارت زیبای ایدم هست میگم،
بله.
یخ در بهشت رو شنیدی شما؟
بله بله.
این گونه است. من یه تعبیر قشنگی هم از که شنیدم، گفتش که اینجا قطعه ای از بهشته. اون ظاهر پشت تلفن گفتش که نه، بهشت قطعه ای از این حرم مطهره. روزتون من ریاض الجنه. واقعا که قبر و بارگاه ملکوتی ائمه ما قطعه ای از بهشت برینه. کما این که من این توفیق رو داشتم همکار گرامی جناب آقای احمدی روز اول رجب عمره مفرده به جا بیارم با دانشجان عزیز و برای اولین بار رفتم مدینه. اون روایت زیبا رو دیدم که فرمودن حضرت پیغمبر که بین قبر من و منبر من باقی از باغهای بهشته. هر بقعه ای از بقعهای اولاد پیغمبر هم همین گونه است، به خصوص پاره تنشون امام رضا علیه السلام که الان هم پرچم زیبا و سبزشون بالای این گنبد نورانی و طلایی در اهتزازه. و با این حال که هوا به شدت سرده، اما دلهای زوار به شدت گرمه،
گرمه واقعا.
و دهانشون هم به شدت خوشبو به خاطر اینکه روز مبعثیه. لحظه به لحظه صدای صلوات بر محمد و آل محمد رو گوش می‌رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای مسعودالامور عزیز. از طرف ما نایب وزیر باشید.
من جای شما و همه شنوندگانتون به حضر حضرت رضا سلام عرض میکنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا ابن فاطمه الزهرا. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. نایب وزیرتون بوده و هستم یا علی مدد.
ممنون و سپاسگزارم از شما. خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ. خب دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه همطور که شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید، برنامه رو در رو رو بشنوید.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در. نشانه های افول آمریکا بر مبنای سند امنیت ملی 2025 این کشور، موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، امروز در برنامه رو در رو میخوایم راجع به نشانه های افول آمریکا بر مبنای سند امنیت ملی این کشور صحبت کنیم و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر علی ودایی کارشناس مسائل بین الملل هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر ودایی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید برنامه رو در رو.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین فریخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آیه دکتر ودایی، موضوعی که مطرح میشه بعد از اینکه منتشر شد سند امنیت ملی آمریکا، بحث نشانه‌های افول آمریکا هست. چه نشانه‌هایی در این سند وجود داره که اینطور در رسانه‌های مختلف راجع به اون صحبت میشه؟
خب همون گونه که شما مورد اشاره قرار دادید، انتشار سند NSS 2025 یک به نوعی تحول بنیادین در سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی امریکا داره محسوب میشه. از این جهت موضوع حائز اهمیت هست که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا دکترین ایالات متحده حداقل ظرف 30 سال گذشته رو داره رد میکنه. اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم این هستش که امریکایی ها به نقطه ای رسیدن که دیگر خود را به عنوان منجی جهان معرفی نمی کنند. امریکایی ها دیگر به دنبال این نیستند که جهانی سازی را دنبال کنند. امریکایی ها دیگر معتقد نیستند اطلس روابط بین الملل را باید به دوش بکشند. فراتر از اون چیزی که من مورد اشاره قرار دادم، ما شاهد عبور امریکایی ها حداقل از نظم به نوعی لیبرالی هستیم که بعد از جنگ جهانی دوم مشخصا واشنگتن در دستور کار خودش قرار داده بود.
بله، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر رستگار پناه، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر رستگار پناه به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید برنامه رو در رو.
سلام علیکم و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین. آیه دکتر رستگار پناه، راجبه نشانه های افول آمریکا در سند امنیت ملی این کشور داریم صحبت میکنیم، به نظر شما چه نشانه هایی در این سند هست که همچنان در رسانه های مختلف راجبه بحث افول قدرت آمریکا مطرح میشه؟
بله، ببینین، آنچه که مسلمه تا قبل از پیروزی انقلاب، حتی تا دو دهه بعد از پیروزی انقلاب، عمده تلاشی که غرب می‌کرد این بود که با حرکت‌های سیاسی و با پوشش حقوق بشر، پوشش دفاع مثلا از مسائل مختلف در جهان، این مطالب را دنبال می‌کردن. ولی انقلاب اسلامی چهره واقعی و پنهان قدرت‌های بزرگ از جمله سازنداری آمریکا را شفاف کرد و با شفافیت این کار اینها مجبور شدن با چکمه نظامی و با زور و با قلدری هدفهای خودشون را دنبال کنند. حوادثی که در افغانستان گذشت، حوادثی که در عراق گذشت و حوادثی که امروزه میبینیم، رسما آمریکا وارد نبردی با یک کشور میشه و میره رئیس جمهور یک کشور رو دستگیر میکنه. اینها تمام افول بر شکسته. یعنی هر زمانی که دشمنان قدرتمند مثل آمریکا با چکمه نظامی بخواد اهداف خودش را در کشورهای دیگه حفظ بکنه، این رو به افول و شکسته. مهمترین نشانه آن اقدام اخیری که علیه ونزوئلا انجام داد آمریکا و به صورت مسلحانه رفت یک رئیس جمهور کشوری را اسیر کرد، دستگیر کرد و برد برای پیاده کردن اهداف خودش. آمریکا برای هژمونی خودش مجبور امروزه با قدرت نظامی و تسلط بر اقتصاد حرکت را دنبال کنه که هر دوی این امر در آمریکا رو به افول آمریکا، یکی از شرایط پیچیده‌ای که داره در مباحث اقتصادیش می‌بینید. شرایط نظامی هم با همه تجهیزات و فناوری‌هاش به نتیجه نداره و قطعا رو به افوله. بعضی از تحلیلگران آمریکایی هم این را رسما اعلام کردن. امروز این نیست که همه قدرت جهان را اون بتونه به سلطه‌گری به یغما ببره. کشورهای مدعی دیگه همچون چین، هند و از نظر شرایط اعتقادی و ایدئولوژیک هم ایران مبانی خودش رو که توانسته برسند به دیگر نقاط کشور جهان، قطعا افول آمریکا را در پیش رو خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر رستگار پناه، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردیم.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. موضوع این قسمت از برنامه نشانه های افول آمریکا بر مبنای سند امنیت ملی این کشور هست. آیه دکتر ودایی، قبل از ارتباط تلفنی اشاره کردید به اینکه دولت فعلی آمریکا داره دکترین 30 سال گذشته آمریکا رو رد میکنه و تغییر میده. به چه معنا هست این موضوع؟
ببینید، چیزی که وجود داره میتونیم مشاهده کنیم این هستش که ما شاهد یک چرخش دراماتیک یا یک رویگردانی از دکترین سنتی آمریکایی ها حداقل بعد از جنگ جهانی دوم هستیم. البته اینجا شاید لازم باشه یک پرانتزی باز کنیم، داله بر این که آمریکایی ها تا قبل از فروپاشی شوروی به یک نحو تلاش کردن رهبری جهان رو بر عهده بگیرن، مشخصا بلوک غرب مورد اشاره قرار میدن. بعد از فروپاشی شوروی هم رویکرد متفاوتی رو دنبال کردن، اما اون چیزی که ما الان داریم میبینیم به نوعی تلاش امریکایی ها برای بقا به عنوان یک قدرت هژمون در روابط بین الملل در جهت مقابله با چند جانبه گرایی و ظهور به نوعی ساختارهای جدید چند جانبه داریم به وضوح مشاهده میکنیم. ببینید، چیزی که ما داریم الان میبینیم بنا به گفته آقای پولکندی، کارشناس روابط بین الملل امریکا، داره این نقطه رو اشاره میکنه که دولت‌ها و قدرت‌ها زمانی سقوط می‌کنند که هزینه‌های نگهداری نظم جهانی یا اون دکترین مورد نظرشون از توان اقتصادیشون بیشتر باشه. آمریکایی‌ها حداقل ظرف 3 دهه اخیر تلاش کردن در خاورمیانه مشخصا ایفای نقش بکنن، تلاش کردن نقش پلیس خوب رو در روابط بین‌الملل ایفا کنن، اما این چیزی که ما الان داریم می‌بینیم بازگشت به دکترین مونرو هست. الان دکترین مونرو ستون فقرات سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده تبدیل شده. بازگشت به این فرایند خودش مبین این نکته هستش که امریکایی ها نوع نگاهشون به رابطه بین الملل، امریکایی ها نوع رویکردشون نسبت به رابطه بین الملل به نوعی در حال تغییر و تحول هست. حالا در ادامه درباره شاخصه های دکترین مونرو و تاثیرش روی سیاست خارجی امریکا بیشتر صحبت خواهیم کرد.
حالا با توجه به اینکه اشاره کردید راجع به دکترین مونرو، اگر همین الان بفرمایید چه اصل و اساسی داره و اینکه چقدر الان سیاست‌های دولت ترامپ متأثر از این هست.
ببینید، پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده مونرو در اون برهه زمانی که بحث تقابل با استعمار اروپایی ها بود تلاش کرد جهان رو به دو نیم کره شرقی و دو نیم کره غربی به نوعی تقسیم بکنه. ما الان چیزی هم که داریم مشاهده میکنیم در ادبیات مقامات امریکایی داریم میبینیم که میگویند شرقی ها یعنی روسیه و چین و در نهایت ایران حق حضور در نیم کره غربی را ندارند. میگویند شما باید از امریکای لاتین خارج بشوید. این گزاره‌ای که دارن مطرح میکنن سطح فشار و سطح برخورد امریکایی ها رو با کشورهای امریکای لاتین به شدت افزایش میده، کما اینکه ما مشاهده کردیم که آقای مادورو هم رو بودن. در همین چارچوب باید به موضوع نگاه کنیم. اصول سگانه دکترین مونرو این هستش که داره تلاش میکنه قاره آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی اجازه حضور قدرت‌های دیگر رو نمیده. در اون برهه زمانی پیام و اون پالسی که واشنگتن ارسال میکرد در اون برهه زمانی قدرت اروپایی بود، الان قدرت‌های شرقی به نوعی مخاطب هستن. در بحث بعدی که داره دنبال میکنه این هستش که مشاهده میکنیم امریکا در اون برهه زمانی به دنبال عدم مداخله در سایر نقاط بوده. یعنی چی؟ یعنی تلاش میکرد که در نیم کره شرقی کمتر ایفای نقش کنه یا کمتر مداخله گری کنه. برای چی؟ برای اینکه بتواند اون قلعه امریکا رو دون بنوی بسازه. یک فرایند، یک چشم اندازی پیش رو هست و اون همین هستش که امریکا احساس خطر و احساس ضعف میکنه در حوزه پیرامونی خودش. اون چیزی که ما داریم الان میبینیم این هستش که ترامپ داره تلاش میکنه پاکسازی در حوزه پیرامونی و حوزه تنفسی امریکا رو به نوعی انجام بده. چرا؟ چون در نگاه واشنگتن در گام ابتدایی قدرت هژمون اونها با چالش مواجه شده، در گام دومی و میان مدت اونها پیشبینیشون این هستش که سطح تقابلشون با قدرت‌های شرقی در مناطق گسل ژئوپلیتیکی افزایش پیدا خواهد کرد.
بله آیه دکتر، راجب موضوعی که داریم صحبت میکنیم، سند امنیت ملی آمریکا، صحبت‌های زیادی هم راجب شکاف آمریکا با کشورهای اروپایی مطرح شده. چه تأثیری میتونه بر قدرت و هژمون آمریکا داشته باشه؟
شکافی که تحت عنوان گسل فراتلانتیکی ما داریم ازش یاد میکنیم، نوع رفتاری که آمریکایی‌ها با اروپایی ها دارن انجام میدن در چند بُعد قابل بحث و بررسی هستش. در فرایندی که ما بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی مشاهده کردیم، اروپایی ها گمان کردن توانایی تبدیل شدن به قدرت دست اول در رابطه بین الملل رو دارن. اونها با تکیه با نظم لیبرالی، با تکیه بر هنجارهای رابطه بین الملل تلاش کردن ایفای نقش کنن. شاید در نگاه اقتصادی اگر بخوایم نگاه کنیم، حرکت اروپا به سمت پول واحد یورو یک تهدید بزرگ برای دلار و برای هژمونی اقتصادی آمریکایی ها بود. فارغ از اون رفتاری که ما الان توسط دونالد ترامپ داریم مشاهده میکنیم، سایر رؤسای جمهوری آمریکا هم تلاششون این بوده که قدرت طلبی اروپایی ها را مهار بکنن. با بازگشت دونالد ترامپ چند نکته وجود داره. در نکته ابتدایی این هستش که امریکا و شخص دونالد ترامپ دارن تلاش میکنن در مواجهه با روسیه الغای ترس و الغای درماندگی رو به اروپا به نوعی تزریق کنن. ذیل جنگ اوکراین داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اون هم اتفاقا یک تله‌گذاری یا بهتر بگیم اشتباه محاسباتی اروپایی ها در سطح فشار به روسیه بود. در گام دوم دونالد ترامپ به نوعی به دنبال تجاری سازی امنیت هستش. یعنی چه؟ یعنی این که داره دیکته میکنه خواسته های اقتصادی، نظام تعرفه خودش رو به شرکای غربی خودش یعنی اروپایی ها، تا در نهایت بتواند منفعت بیشتری رو برای امریکا کسب کنه. در گام دوم نکته‌ای که وجود داره این هستش که امریکا میخواهد اروپا به یک بازیگر دست دوم یا یک کاتالیزور در نوع رفتار امریکا در سطح روابط بین الملل تبدیل بشه. هزینه های سنگین جنگ اوکراین، فرایندهای امنیتی که اروپایی ها گرفتار شدن و اون چیزی که ما در سند 2025 داریم نگاه میکنیم و به وضوح داریم مشاهده میکنیم این هستش که اروپا باید به عنوان یک قمر، به عنوان یک مهره زیر دست امریکا ایفای نقش بکنه. شکاف‌های فراتلانتیکی یک مسئله هستش که در نهایت میتواند امکان افزایش نفوذ قدرت‌های شرقی رو فراهم بکنه. اما ترامپ تلاش میکنه این موضوع رو تا لبه پرتگاه بکشاند و بعد به سمت معامله با اروپایی حرکت کنه.
آیه دکتر ودایی، راجبه بلوک بندی شما صحبت کردید، راجب تحولات موضوع خاورمیانه و منطقه غرب آسیا هم در سند امنیت ملی آمریکا بهش اشاره شده. بسیاری معتقدند که موضوع تحولات منطقه خاورمیانه کمرنگ هست و اینکه چقدر واقعا این سند امنیت ملی آمریکا واقعیت داشته باشه، اون چی که منتشر شده با اون چی که واقعا در دستور کار دولت آمریکا قرار خواهد گرفت همچنان محل بحث هست. اما اشاره میکنم به این که آمریکا مجبور شده به عقب نشینی به نیمکره غربی. راجع به این موضوع هم برای ما بفرمایید.
دولت ایالات متحده از دوره دوم اوباما تلاش کرده که از خاورمیانه و از درگیری‌های بی‌انتهای خاورمیانه خارج بشه. خب در دولت اول دونالد ترامپ هم این موضوع به وضوح مورد اشاره رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفته بود. اما اون چیزی که ما الان در سند داریم مشاهده میکنیم و شما هم به ظرافت بهش اشاره کردید، در نگاه امریکایی ها خاورمیانه دیگر اهمیت گذاشته رو نداره. نام خاورمیانه به وضوح میتونیم بگیم کمتر از دکترین پیشینشون در سال 2022 به نوعی مورد اشاره قرار گرفته. این نشون میده که امریکا میخواهد حضور کمرنگتری در خاورمیانه داشته. اما یک نکته وجود داره. خاورمیانه منبع آورده ثروت، منبع انرژی ارزان برای امریکایی ها هستش. اگرچه دارن تلاش میکنن از خاورمیانه خارج بشن، اما همچنان تلاش میکنن در این منطقه حضور داشته باشن. ظرف یک دهه اخیر یک اتفاقی در لایه‌های زیرین امنیتی حضور امریکایی ها به عنوان یک بازیگر مداخله‌گر رخ داده و اون هم این هستش که انگلستان برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم داره تلاش میکنه در معادلات منطقه ایفاگی نقش بکنه. اگرچه این موضوع چندان برجسته نشده، اما از اون جهت حائز اهمیت هستش که بریتانیایی‌ها تلاش میکنن به عنوان یک شریک راهبردی، به عنوان یک بازیگر استعمارگر سنتی در منطقه ما ایفاگی نقش بکنن. میزان سطح مداخله‌گری امریکا در خاورمیانه این گونه نیستش که منطقه رو بخواهد به نوعی ترک بکنه. اونها تلاش میکنن در فرایندهای مقطعی با به نوعی اعمال پرستیژ قدرت ایفای نقش بکنن.
راجب تقابلشون با بلوک شرق و به خصوص چین و روسیه چه محورهایی در سند امنیت ملی آمریکا برجسته شده؟
در رابطه با چینی ها، امریکایی ها اگرچه لحنشون و ادبیاتشون به نوعی ملایم‌تر شده، اگرچه لحن و ادبیات امریکایی ها درباره روسیه مشخصا نرم‌تر شده، اما اونها رو همچنان به عنوان یک هدف راهبردی دارن قلمداد میکنن. نوع نگاهشون این هستش که فعلا، همه تاکیدم روی گزینه فعلا هستش، فعلا سطح تقابلشون و رویکردهای تقابلشون با چین در حوزه اقتصادی خواهد بود. نمیتونیم نادیده بگیریم که در آن چیزی که ما در آمریکای لاتین داریم مشاهده میکنیم، تقابل با دو گزینه است: گزینه اقتصادی چین‌ها، گزینه نظامی روسیه. شاید اگر اندکی عمیق‌تر نگاه کنیم به موضوع، یادآور خاطرات دوران جنگ سرد هستش. ماجرای خلیج خوک‌ها، ماجرای بحران موشکی کوبا، همه دوباره در حال بازتعریف و تکرار هستش. اگر بخوایم اندکی از این سند فاصله بگیریم، داریم مشاهده می‌کنیم که آمریکایی‌ها با شکل و فرم متفاوتی دکترین خودشون و رویکرد خودشون رو نسبت به بازنویسی مؤلفه‌های جنگ سرد جدید دارن دنبال میکنن.
آیه دکتر، با توجه به تحولاتی که در ونزوئلا هم اتفاق افتاد که حالا خیلی از حتی مقامات آمریکایی اشاره کردن، نسبت به پیامدهای اون هشدار دادن، من نظرات رو که میخوندم خیلی از سناتورهای آمریکایی اشاره کرده بودن که خشونت رو میاره و اینکه اساساً ونزوئلا هیچ خطری در گذشته و آینده برای امنیت ملی آمریکا نبوده.
ونزوئلا در نگاه، شاید اگر سطحی نگاه کنیم، برای آمریکا یک پمپ بنزین ارزان قیمت است، برای آمریکا یک معدن لیتیوم ارزان قیمت است. اما اگر عمیق‌تر اگر بخوایم نگاه کنیم، منطبق بر همین سند، آمریکا تلاش کرد یک قمر تأثیرگذار و مهم بلوک شرق رو به نوعی هدف قرار بده. اون چیزی که در واشنگتن داریم مشاهده میکنیم، ابراز نگرانی ها، بحث درباره افزایش سطح تقابل، امکان خروج نزاع و درگیری ها از کنترل طرفین هستش. خب ما اگر بخوایم یک نگاه متفاوتی داشته باشیم، نظام بازدارندگی هسته‌ای به نوعی ذیل جنگ اوکراین در نقطه فروپاشی قرار گرفته. در طرف مقابل روسیه اقدام به بازنویسی دکترین هسته‌ای خودش کرده، چینی ها به دنبال توسعه تسلیحات اتمی خودشون هستن، خب امریکا هم به سمت آزمایش های هسته‌ای و به نوعی رونمایی از موشک های بالستیک با قابلیت های هسته‌ای هستش. در اون طرف هم در اروپا، فرانسه و بریتانیا هم دارن تلاش میکنن قدرت هسته‌ای خودشون رو به نوعی به رخ سایر رقبا بکشونن. در این اتمسفری که به نوعی بوی اورانیوم میدهد، افزایش سطح تقابل، امکان سوء برداشت از طرف مقابل، امکان طرح معماواره‌های امنیتی یا حتی ورود به معماواره بقا که در نهایت یک برخورد سخت رقم میزنه فراهم میکنه.
بله آقای دکتر ودایی، شاید سوال خیلی از شنوندگان هم باشه این، با توجه به اینکه تخصص شما در حوزه بین الملل هست و سند امنیت ملی آمریکا در دوره‌های مختلف رو بررسی کردید، چقدر دولت‌های آمریکا در طول تاریخ و به خصوص این دوره این امکان رو داره که طبق این سند عمل کنه؟ آیا در گذشته دولت‌ها پایبند بودن به این سند؟
این چیزی که ما در اسناد امنیت ملی آمریکا داریم مشاهده می‌کنیم، بخشیش به نوعی هدف‌گذاری‌های آرمانی هستش. اون چیزی که داریم مشاهده می‌کنیم این هستش که آمریکا داره تلاش می‌کنه قدرت هژمون خودش رو به نوعی بازسازی کنه. شاید اینجا لازم باشه یک گریز بزنیم به نظریات آقای جوزف نای. جوزف نای پیش از مرگش هشدار داد که دونالد ترامپ با رفتاری که داره دنبال میکنه قدرت نرم امریکایی ها رو داره در معرض تهدید قرار میده. خب بعد از اینکه نظریات جوزف نای درباره قدرت سخت، قدرت نرم و در نهایت به قدرت هوشمند رسید، مورد بحث و بررسی قرار میدیم، میبینیم که در اسناد امنیت ملی امریکا به وضوح به نظریات نای توجه شده بود. اما الان نظریات نای رو عملاً کنار گذاشته دونالد ترامپ. این تهدید وجود داره در علیه امریکایی ها، مشخصا الان دموکرات ها دارن بهش تکیه میکنن. این هستش که در میان مدت و بلند مدت با شکست یا فروپاشی قدرت نرم امریکا شرکای شرقی توانایی ارزندام داشته باشن. در یکی از گزارش هایی که من در اندیشکده های امریکایی داشتم مشاهده میکردم، این هشدار مطرح شده بود که با نادیده گرفتن نظم لیبرالی یا هنجاری که اتفاقا امریکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم درش ایفای نقش کردن، این چین و روسیه هستن که توانایی ایفای نقش در هنجارهای روابط بین‌الملل رو پیدا میکنن. نوع فشاری که امریکا به سازمان ملل متحد داره میاره، نوع فشاری که حتی امریکا داره به شرکای اروپایی خودش داره میاره، یک تهدید راهبردی برای اونها به نوعی قلمداد میشه. در ماجرای ونزوئلا یک اتفاق جالبی رخ داده و اون همین هستش که اتحادیه اروپا موضعی محتاطانه گرفته است و نسبت به نقض منشور ملل متحد، نسبت به توانایی ایفای نقش مردم ونزوئلا ابراز نگرانی کرده. این گزاره نشون میده که حتی اروپایی ها هم در نهایت اگر احساس کنن برای حفظ هنجارهای رابطه بین الملل، چون نوع تعریف اونها و پارادایم اعمال قدرت اونها مبتنی بر هنجارهای رابطه بین الملل است، شاید اونها هم در نهایت ناچار بشوند به سمت نوعی همکاری های تاکتیکی با شرکای شرق حرکت کنند.
با توجه به اینکه به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
خب چیزی که وجود داره این هستش که ما در عرصه رابطه بین الملل بیش از پیش در سال 2026 شاهد نزاع و تقابل خواهیم بود. اون چیزی که در ونزوئلا مشاهده کردیم قابل تعمیم به سایر نقاط هستش. در طرف مقابل اگر این گونه طرف مقابل رو قلمداد کنیم که به دنبال صرفاً تماشاگر بودن فرایندها خواهد بود، اتفاق رخ نخواهد داد. قابل پیش بینی هست که روسیه و چین به سمت ناتوی شرقی حرکت کنن. برای چی؟ برای اینکه ذیل ائتلافای چند جانبه، همکاری‌های اقتصادی که حداقل ظرف یک دهه اخیر دنبال کردن، به سمت همکاری‌های نظامی و امنیتی و تعریف منافع مشترک مبتنی بر تهدیدهایی که از سمت آمریکا به نوعی داره بیان میشه حرکت کنن.
با توجه به اینکه تحولات خاورمیانه و غرب آسیا کم رنگ بود، همینطور که شما هم اشاره کردید در سند امنیت ملی آمریکا، پیش بینی شما در سال 2026 نسبت به تحولات غرب آسیا چی هست و آیا اینکه درگیری ها در منطقه غرب آسیا کمتر میشه؟
در خاورمیانه پسا طوفان الاقصی ما مشاهده میکنیم که وزکشی های روابط بین الملل، وزکشی بازیگران سنتی دچار تغییر و تحول شده. رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه در این فرایند وزکشی خودش رو افزایش بده. اگر در چارچوب رئالیسم بخوایم به موضوع نگاه کنیم، تقابل و عدم وزکشی و ثبات به نوعی منجر به افزایش تخاصم ها خواهد شد. قابل پیش بینی هست که اسرائیلی ها به سمت افزایش تنش در خاورمیانه، نه صرفا مشخصا ایران، با سایر بازیگران مثل ترکیه و بعضی از بازیگران عربی منطقه حرکت کنند. در این فرایند امریکایی ها تلاش میکنند یک بازیگر پشتیبان باشند، نه اینکه خودشون رو درگیر منازعات مستقیم، درگیری های پرهزینه نظیر اون چیزی که ما در عراق افغانستان دیدیم به نوعی به اون سمت حرکت بکنن.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ودایه، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
خدا نگهدارتون.
قسمت از